بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل محمد.
بحث ما در اراضی مفتوح عن وطنه. مرحوم شیخ اقسام زمین رو گفت مقدمه برای این توضیح احکام اراضی مفتوح الوطن. اولین حکمش این است که از جنبه ملکیتی این اراضی ملک للمسلمین، ملک اشخاص نیست، ملک امام هم نیست. ما چند نوع ملکیت داریم، بعضی چیزا ملک امام هم. مربوط به مقام امامت مثل انفال، بعضی چیزا ملک عناوین مثل فقرا و اینا، بعضی چیزا ملک اشخاص مثل ملکیت شخصی که افراد نسبت به منزلشون ماشینشون دارن. این هیچ کدام از این نوع ملکیت ها نیست، ملک للمسلمین. توضیح هم دادیم چه تعریف این نوع ملکیت، یعنی درآمدش در مسلمین مصرف بشه، نه اینکه شبیه ملکیت های دیگر بتونه این مالکین تصرف کنن، بتونه مالکین بردارن سهم خودشون رو، نه، فقط درآمدش در مصالح اونها مصرف میشه. خب ما روایاتی رو میخوندیم که نتیجه این روایات این است ملکون للمسلمینه. دو تا روایت در درس گذشته خوندیم، الان بازم سه چهار تا روایت آورده مرحوم شیخ، بعد مباحث دیگر فقهیش رو مطرح کرده. ببینید اولین بحث فقهیش ملکیت بود، حکم وضعی این اراضی. دومین بحثش این است آیا میشه تصرف کنه در این املاک یا هیچ تصرفی نمیشه کرد. مثلا میتونیم خونه بسازیم در اون املاک، میتونیم درخت بکاریم، تصرفات، یک تصرفات این نحوی، یه تصرفات هم میتونیم بفروشیم مثلا اینا رو هبه کنیم، وقف کنیم. پس ما ادامه این بحث رو خواهیم خوند، اول ملکیتش رو میخواهیم اثبات کنیم، بعد اون دوتا هم از آثار ملکیت میشه، ملک للمسلمین باشه، بعد خواهیم گفت که امام المسلمین باید اذن بده در تصرف. بدون اذن امام المسلمین، چرا امام المسلمین مجرد ملک امامه؟ میگیم نه، ملک امام نیست، متولیش امامه، ولیش امامه، و الا ملتون للمسلمین. خب ما فعلا بخش اول رو بحث میکنیم. آخوش خوب دقت کنید، بخش سه تا بخش مرحوم شیخ بحث کرده در اراضی مفتوحونن، و یک ملکیتش، دو تصرفات غیر ناقله، مثلا خونه بسازه، درخت بکاره در زمین ها، سه تصرفات ناقله، بفروش این زمین رو یا مثلا هبه بده به کسی یا وقف کنه. مثلا من یه سوال بپرسم، آیا در اراضی مفتوحون انبه میشه مسجد ساخت؟ خیلی میگن نه. چرا؟ چون ملتون للمسلمینه، مسجد یعنی فک الملک. مسجد معناش این هسته یک زمینی رو از ملکیت فک میکنیم، آزاد کردن از ملکیته. وقف دو تا تعریف داره دیگه، وقف یکیش حبس الملکه، ملکیت رو حبس میکنن، زمانی که شما وقف میکنید به وقف خاص بهش میگن، به افراد معینی. یه وقت نه، وقف میکنید مثل مسجد، اونجا دیگه حبس الملک نیست، اونجا تحریر الملکه. تحریر یعنی چه؟ یعنی آزاد، از حریته، آزاد چه؟ دیگه این به ملکه کسی در نمیاد. خب اراضی مفتوحنن و ملک است للمسلمین تا قیامت. به همین خاطر در اراضی مفتوحنن و نمیشه مسجد ساخت، وقف کرد. اینا رو خواهیم خوند. پس سه تا بحثه: ملکیت این اراضی، تصرفات غیر ناقله و تصرفات ناقله. فعلا روایاتی میخونیم که این روایات مضمونش این است که ملک للمسلمینه، مربوط به بحث اوله. درسته در داخل این روایات بعضی از این دوتا بحث هم اومده که تصرف میتونه بکنه یا نه، میتونه بفروش یا نه، بعضی از اینا هم اومده. اصلا بعضی از اونها سوالشون این است من میخوام بخرم این، میتونم بخرم این اراضی رو؟ امام میگه چی میتونه بفروشه؟ اینا ارزون للمسلمینه. به اون سوالم جواب داده شده، اما فعلا ما از اون منظر نگاه نمی کنیم به این روایات. فعلا منظر نگاه ما ملکیت این اراضیه. خب اینا رتون روایتا من میخونم. فی صحیحة الحلبی صفحه 20 آخر، دو سطر مونده به آخر، در صحیحه حلبی اومده قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدن. ابو عبدالله در فکر یعنی امام صادق، از امام صادق پرسیدن عن سواد، سواد یعنی سیاهی، مثل بیاز یعنی سفیدی، به عرض عراق بیجن سواد. به مملکت عراق قدیم میگفتن عرض و سواد. چرا میگفتن عرض و سواد؟ چون نسبت به عربستان که صحراست، اونجا درخت بود، جنگل بود، دشت بود، سرسبز بود. اونقدر سرسبز بود که زمین دیگه دیده نمیشد، همه جا سیاه دیده میشد نه سفید. اینجا سیاه منظور سرسبز. عرض و سواد یعنی زمین سرسبز، یعنی آباد. همین سیاه به معنای اینجا یعنی مقابل سفید بودن، آباد بودن. مثلا به بهشت چرا میگن جنت؟ جن یعنی چه؟ جن یعنی چه؟ جن یعنی پنهان. چون اونقدر درخت‌ها بزرگ و نزدیک به هم هستن که دیگه زمین دیده نمیشه، زمین پنهانه. همین خاطر به باغ میگن جنت. هر نوع باغ جنت نیست، اون باغ جنت هست درخت‌هاش زمین رو چیکار کرده؟ پوشیده باشن. چرا به دیوانه میگن مجنون؟ چون عقلش پوشیده است. به جن چرا جن میگن؟ چون دیده نمیشه، پوشیده است. اصل جننه یعنی پوشیدن. جنت هم از اون ماده است، مجنون هم از اون ماده است، جن هم از اون ماده است. اینطوری. اینجا هم سواد چی میگن؟ سیاهی، از به خاطر اینکه دیگه سفید نیست، روشن نیست، به این معنا. پس تمام عرض عراق میشه سواد. خب ما منزلته، من از امام صادق پرسیدم جایگاه این زمین کجاست؟ ما منزلته، جایگاهش کجاست؟ خب امام چی فرمود؟ منظور از جایگاه یعنی چه آقای عزیز؟ یعنی از جنبه ملکیت. لمن یکون، ما منزلت او یعنی لمن یکون، از جواب فهمیده میشه ها. ببین جایگاه این زمین کجاست، یعنی این زمین مال چه کسیه. امام فرمود قال هو لجميع المسلمين، این برای همه مسلمان هاست. عراق چون مفتوح عن وطنه، بله در جنگ های اوائل دیگه بین ساسانیان و عرب، در عراق جنگ شده، در داخل ایران جنگ نشده مگر در شمال ایران. در داخل ایران خود ایرانیا حاضر شده بودن جزیه بدند و در تحت حکومت اسلام قرار بگیرن. دیگه با فتح عنوه نشده بود مفتوحان، ولی عراق چرا؟ در عراق چون پایتخت اونجا بود و مرز اونجا بود بین حجاز. بله؟ پایتخت ساسانی ها. مدائن دیگه، شهر مدائن. خب اینجا پایتخت ییلاقی بود یا گشلاق، و زمستان و تابستان و پایتختشون فرق میشه. خب در این گونه جاها زنجش اتفاق افتاده بود در عراق. پس عراق چطور فتح شده؟ با زنج. اما ایران داخلش خیلی جاهاش صلحنه، چیز نیست. فقط در تبرستان شمال ایران یه مقدار، مازندران، اونجا چرا یه نوع سلسله از ساسانیان اونجا بوده، اونا بازم مقاومت میکردن و زنج اتفاق افتاد. این بحث اراضی خراجیه با تاریخ هم یه مقدار باید با هم خونده بشه. خب قال هو ولد جمیع المسلمین. جمیع المسلمین یعنی چه؟ یعنی مسلمینی که الان هم؟ میگه نه، جمیع المسلمین تا قیامت. لمن هو الیوم، برای کسی که امروزه. و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، برای کسی که بعد از امروز به اسلام داخل میشه. زنده است الان ولی کافره، بعد مسلمان شد، اونم از اراضی مسلمین بهره میبره. این دو. و لمن لم یخلق بعدو، هنوز خلق نشده، متولد نشده. پس مسلمان بالفعل، کافری که بالقوه مسلمان است بعدا مسلمان میشه ولی الان زنده است، این دو. اصلا کسانی که اصلا متولد نشدن. این اراضی برای همه این هست، به این نحو ملجیت داره. فقلنا سائل، خب سؤال اولشو گرفت جوابشو، سؤال دوم چه من بله؟ لم یخلق، خلق نشده الان، برای کسانی که تا الان بعدو، یعنی بعد الان. خب تا حالا معنا میکنم بعدو رو، تا حالا، بعد از این الان یعنی تا حالا. فقلنا، میگه یه سؤال دوم پرسیدم از امام صادق، انشتریه من الدهاقین، این دهقان ها الان این زمین ها رو میکارن، باغبانی میکنن، استفاده میکنن طبق اون قرارداد خراج و مقاسمه دیشه. میگه من از این دهقان میتونم بخرم، اون میخواد از اینجا مهاجرت کنه، میگه هر کس میخواد بیاد من این زمین رو بهش بدم، میتونم. این خراج میده به امام دهقانه، یعنی چون ارزون للمسلمین ولی خراج میده، من میتونم بخرم از اون. امام میگه لا اصلا نمیشه، الا ان تشتری همین هم، مگر اینگونه بخری که اون به چه نحو اونجا استفاده میکرد، مالک نبود، چه اون استفاده میکرد با قرارداد خراج، یعنی مثلا سالانه مقدار پول میداد، یا با قرارداد مقاسمه سالانه مثلا یک سوم، دو سوم، دو سوم، یک سوم، یا نصف نصف تقسیم میکردن درآمد رو، محصول رو. میگه اگر اینطوری بخری عیب نداره، ان تشتری ها من هم الا ان تسیر حال المسلمین، این زمین برای مسلمین بمونه، یعنی خریدن شما اعیان زمین نیست، عرصه زمین نیست بخری، خریدنت یعنی امتیاز او رو بخری. دقت کنید، بیه شما اون زمین رو از او میخری، اون چون مالک نیست به تو بفروشه، ولی اولویت داره چون در اون زمین کاشته، درخت کاشته، ساختمان مثلا داره، اونا رو میخری، اولویتشو میخری، ولی بازم للمسلمین میمانن. الان زمین های موقوفی رو اینطور میفروشن دیگه،
یه هزینه میدن از اقوالش
رو بجایش، یه اولویتی که این داره، این اولویتشو به اون یکی منتقل میکنه، ملکیتشو منتقل نمیکنه چون مالک نیست این زمین رو. یا مالکون للآثار اونو منتقل میکنه، یا مالکون للاولویت، یعنی حقشو منتقل میکنه. ببینید، اما این مشتری باید این نکته رو بدونه. اینجا ملچه چیه؟ ملچون مثل مسلمین. پس امام یه روز مصلحت بدونه از او میگیره. فإن شاء ولی الامر ان یأخذها اخذها. فردا نیاد بده که من پول دادم ملچه شخصیمه. خب این سوال بله؟ بازم میتونه بگیره. خب الان توضیح میدم. این خود این طرف تعجب میکنه، میگه خب پول دادم آخر اینجا به من منتقل شد. میگه امام پول تو برمیگردونه، اما نمیتونی بگی که من نمیفروشم، مال منه، حق تو میده. اون مقدار که به او دادی به شما میده، میگه برو. بله؟ توضیح میدم. سرمایهش، رأس المال یعنی سرمایهش مصرف کرده، موقع خریدش، موقع اون دیگه باید بحث بشه. این ظاهرش این است، اون مقدار چه سرمایه گذاری کرده، یعنی اون موقع خرید
سرمایه گذاری
کردش، از اینجا قرار شد سودی بگیره. میدونم دیگه از اینجا در نمیاد اون مطلب، از اینجا اون دیگه یکی از فروعات دیگر است. بحث این است، این هر چه سرمایه کرده بهش میدن، دیگه نمیتونه بگه من نه. خب گلتو فاین اخذها من، اگر از مشتری امام این زمین رو اخذ کنه، خب این دست خالی میمونه. آخه
اخذ،
بله
اخذ چی؟
از این مشتری. ببین این مشتری زمین رو خرید، بعد امام اومد از او اخذ کرد، خب این هم پول خرج کرد هم دستش خالی موند. میگه نه، دستش خالی نمیمونه. قال امام فرمود یرد علیه راس ماله، علیه یعنی برای مشتری، برای مشتری راس مالش رو امام برمیگردونه. راس مالش یعنی چه آقای من؟ اون سرمایه‌ش، اون سرمایه گذاریش امام برمیگردونه. خب این یه مقدارم اینجا کار کرد آخه. میگه اون مقداری چه کار کرده، اون مقدارم میخوره از اینجا. مثلا باغبانی نکرده اینجا رو، خب طبق باغبانی قرارداد داشته جه. آقا یک مثلا سوم میوه ها مال تو، دو سوم مال امام، اون مقدار رو برمیداره به خاطر کارش. پس پولی چه داده امام برمیگردونه، اون مقدار میوه هاش هم چه کار کرده اونم برمیداره. و لهو ما اکله، اون مقدار خورده من غلته ها، از غله یعنی از این محصول این زمین. فرض شده این زمین مزرعه هست نه باغ. غله در محصولات چیز میگن دیگه، زراعتی، مثل گندم و جو و لوبیا و اینا. اون مقدار خورده از غلات این محصول این زمین برای اوست. به ما عمل، به خاطر چه کار کرده در اینجا. خب آقای من، ما جزئیات این حدیث رو فعلا کار نداریم. اصل این حدیث چه ارزون للمسلمینه، از چند جایی استفاده میشه. یک، اولش هو لجمیع المسلمین. دو، حتی اگر بخری باید با این قصد بخریش انتو سیرها للمسلمین. اما جزئیاتش اینا رو در بحث بعدی خواهیم خوند. از اینجا اون دوتا سوال هم هست، میتونه بفروشه یا نه، چه مقدارم میتونه تصرف کنه یا نه. آره جه، فقط من هم اقتدار که امتیاز، بازم ملچیت مال مسلمین. نه، بازم قرار بدهد این زمین را للمسلمین، یعنی در قبالش ننویسه که این زمین مال منه، بازم این زمین للمسلمینه، فقط شما استفاده میکنید. حتی از این حدیث یه چیز دیگری هم در میاد، چه ممکنه بعضی از فقها ملتزم نشن، اونم این است که حتی قراردادی که با این باغبان ها میبندن حق العمله، مالچه این قرار دادم که مثلا یک سوم میوه مال شما دو سوم مال من، بازم این نیست. از جنبه حق العمله مال چل منافع به این معناست. روشنه؟ اون مقدار که کار کردی در مقابل اون کارت برمیداری. خب حدیث دوم اونا رو فردا بحث میکنیم اون جزئیاتشو، فقط اینجا استفادهش این است ارزون للمسلمینه، ما این مقدار از این حدیث میخوایم استفاده کنیم، بقیه جزئیاتشو فردا دوباره این حدیث رو برمیجردیم میخونیم. و روایت ابن شوری
تا حلبی شیعه،
بله دیگه چون صحیحه نوشته دیگه، حلبی شیعه موثقه می نویسن، حسنه می نویسن. و روایت ابن شوری یعنی موثقه یعنی غیر شیعه، یعنی صحیحه یعنی شیعه است. و روایت ابن شوری سألت ابا عبدالله عن شراء الارض من ارض الخراج، میگه از امام صادق پرسیدم که میشه خرید از اراضی خراجیه؟ میفروشن، من میتونم برم بخرم از اراضی خراجیه. فکرهه، امام خوش نداشت، ناپسند شمرد. فکره شراعه، خب یعنی مکروه، خیر اینجا کره به معنای حرمت. ببینید کراهت مقابل حرمت در احکام خمسه از اصطلاحات فقهیه نه از اصطلاحات روایی. در روایت ممکنه کره یعنی حرام است، ناپسند است، نامطلوبه، اما از کراهت اصطلاحی ماست حرمت. اینجا هم حرمته، چرا؟ دقت کنید ها، چون ادامهش یه قرینه هست نشون میده که تو هیچ وقت نمیتونی بخری. ادامهش این است، این ارزون للمسلمینه، چون این ارزون للمسلمینه فکره ها یعنی حرام است، نمیتونی بخری. نه نه همین حدیث ادامش ببین، انما ارض الخراج للمسلمین، این ارض زمین خراج برای مسلمان هاست. پس وقتی که شما مالش نیستی چطور میتونی بفروش اون بخره؟ انسان ملک خودش رو میتونه بفروشه، ملک دیگری رو نمیتونه بفروشه. لا بیع الا فی ملک، وقتی این ملک شما نیست، ملک للمسلمین، بس نمیشه فروخت. از این قرینه است. فقالو، میشه خب شما چه گفتید نمیشه؟ ما دیدیم آخه بعضی خریدن و شد خراجم میدن. میشه خب خراج میدن یعنی ملکشون نشد، خراج میدن یعنی ملکشون نشد، قرارداد خراج رو به این منتقل کردن. فإنه قالوا له، به امام گفتن که انه فإنه یشتری هر رجل، خریدن آخه این زمین های رو یه مردی خرید و علیه خراجها، میشه به خر سوال میپرسه آیا میشه یه مردی بخرد و خراج بده؟ اینطوری بخره، با خراج بخره. ما خراج خریدن یعنی دیگه زمین مال اون طرف نمیشه. امام فرمود لا باس، اینجا اشکال نداره، انگار حق او منتقل میشه به شما، او حق امتیازش رو نسبت به این زمین به تو میفروشه. الا مگر اینکه ببینید این گونه زمین ها یه عیب دارن. عیبش چیه؟ ای بشی نسه شبیه مسیحی ها و یهودی ها و زرتشت ها میشید. چجور اونها نسبت به زمین جزیه میدن، شما هم نسبت به زمین هر سال باید چی بدی؟ خراج بدی. مگر اینکه طرف از این وضعیت این گونه حیا کنه، ای خود بدونه برای خودش شه، من مثل اونها برم خراج بدم. الا ان یستحیی من عیب ذالک، مگر حیا کنه از عیب این نو زمین ها. خب اینم بازم خجالت بکشه. الان این خجالت کشیدن نیست، اون موقع شبیه مسیحی ها می شد. یعنی هیچ زمین دیگری رو خراج مالیات نمی گرفتن از زمین، اما برای این نوع زمین ها چی می گرفتن؟ مالیات، مثل جزیه اهل جدید. اون وقت دیگه نخره دیگه، اون ارشادیه دیگه. خب اینم حدیث دوم. بازم از این حدیث فهمیده میشه چه للمسلمین، البته جزئیات دیگر هم فهمیده میشه ها، اون جزئیات رو در مقام بیان فعلا نیستیم، ما میخواییم بدیم ارزون للمسلمین، ما فقط این مسئله ملکیت رو میخواییم فعلا حل کنیم. حدیث سوم که امروز میخونیم، روایت اسماعیل ابن فضل الهاشمی، ایشون ففیها در این روایت، یعنی این روایت طولانیه، یک قسمتشو مرحوم شیخ آورده، فیها یعنی در داخل این روایت این قسمت ها هست. سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج، من پرسیدم از زمینی، از امام پرسیدم زمینی از زمین خراج، ارض خراج، فبنا بها او لم یبنه، این در اون زمین خراج این مرد بنا بسازد یا بنا نسازد فرق نمی کنه، خلاصه یه وقت میاد ساختمان می سازه، یه وقت ساختمان نمی سازه. فقط نکته اینه، غیر ان اناسا من اهل الذمه نزلوها، غیر از این چه یه نکته است، این زمین رو، خونه رو اهل چتاب اونجا نشستن، یعنی این زمین رو انگار به اهل چتاب میفروشه، زمین خراجیه رو. دقت کنید، این فرد چه میخره بعد نازل میشه به این زمین اهل چتاب. این یه مقدار محشین گفتن حدیث مبهمیه، ولی چون اونی چی من از این حدیث متوجه شدم اینه، این فرد چه زمین رو خریده دوباره اولویتش رو به اهل چتاب فروخته. نزلوها اینجا یعنی منزل مسکن کردن، یعنی اون زمین خراجی رو تحویل داده به اونا. خب این راوی چه سوال میخواد بپرسه؟ خب اهل چتاب باید از یه جنبه جزیه بدن، چون در داخل حکومت اسلامی هستن، باید جزیه بدن. میگه خراج هم باید بدن علاوه بر جزیه، یا اون جزیه کافیه؟ چون اهل چتابن جزیه، چون در زمین خراجیه ساکنن خراج. بله؟ چی؟ آره. لهو ان یأخذ منهم اجرة البيوت، آیا حق داره این اجرت خونه ها رو هم از اونها بگیره؟ اذا ادوا جزیه رؤوسهم، وقتی جزیه رو، آخه میدونید جزیه دو نوع میشد، بعض وقتا جزیه بر اساس افراد بود میشمردن، آقا شما چند نفرید؟ میگفتن 5 نفر، بر اساس نفرات جزیه میگرفتن، بعض وقتا بر اساس اون متری که در مملکت اسلامی هستن، اون بر اساس خونه شد، متراج خونه شد. خلاصه اینجا میگید بر اساس افراد، سرها یعنی افراد جزیه گرفته، آیا میتونه اجرت هم بگیره علاوه بر این جزیه؟ امام فرمود گالا یشاره تو، با اونها باید شرط کنه، یعنی قرارداد و شفاف سازی کنه، بگه جزیه مسئلتون، اجرت هم مسئلتون اخرى، فما اخذ بعد شرط فهو حلال، اگر بعد از شرط اخذ کنه حلاله. اینا خیال نکنن که جزیه جایگزین اجرته. این تمام. من اون مقدار این حدیث رو بعضی گفتن از محل بحث ما خارجه، ولیکن من طوری معنا کردم که به محل بحث مرتبط شد. خب آخرین حدیث، آخرین حدیث اینه، وفی خبر ابی الرفی، اگر اجمال داره بعضی وقتا با قرائن اجمالش حل میشه. این اجمال همیشه اجمال مستقر نیست، بعضی وقتا اجمال بدویه، قرائن دیگر اون حدیث اجمالش رو برطرف میکنه. ففی خبر ابی الربیع لا تشتر من ارض سواد شیئا. آقا میگه نخر از زمین عراق یک قسمتی رو. ارض سواد رو معنا کردم دیگه، میگه زمین عراق زمین خراجیه است، نخر الا با این نحوه بخر، الا من کانت له ذمتون. این ذمه رو بعضیا معنا کردن ذمه یعنی اهل ذمه، یعنی چی میشه کافره؟ ذمه. این نیست معناش، ذمه یعنی عهده‌داری. دقت کنید این ذمه به معنای عهده‌داری است. مرحوم شیخ جواد تبریزی یک تعلیقه‌ای داره بر مکاسب ارشاد و طالب، اونجا توضیح خوبی نسبت به این حدیث داده. اونجا نوشته الا، ببینید این زمین رو از کسی میتونی بخری که نسبت به مسلمین عهده‌دار است، یعنی غصب نکرده خراج میده به مسلمین، یعنی کسی که به این زمین خراجیه رو به شکل قانونی در دستشه از او میتونی بخری. اونم خریدن به شکلی که قبلا دوزی داده بوده، اما کسی غصب کرده زمین خراجیه رو به شما میخواد منتقل بده، نه. پس الا من کانت له ذمتون، الا کسی که یعنی از این کس بخر که بر عهده او بر ذمه او هست، ذمهش خودشون بدهکار میدونه به مسلمین. چرا بدهکار میدونه به مسلمین؟
چون یا باید خراج بده
احسن ده،
یا اگه اهل دارم باشه باید جزیه بده.
نه اینجا ذمه خود در مقام اون نیست. الا من کانت له ذمتون فانما هی فیء للمسلمین. چرا این گونه باید باشد؟ میگه خب طرف اگر خودشو مالک میدونه، خراجم که نمیده، خودشم عهده‌دار و بدهکار نمیدونه، اون غاصب حساب میشه. چرا غاصب حساب میشه؟ چون این فیء للمسلمین، ملک مسلمان هاست. اینجا فیء به معنی ملک. خب بله فدک مفتوحون ان وطن نیست، فی اونجا به معنی انفاله، فی مطلق بیاد به معنی انفاله، اما چون للمسلمین اومده ملچون للمسلمین. خب الی غیر ذلک تمام اینها. آقا ما روایات رو تمام کردیم، فردا دو تا بحث ادامیم با توجه به همین روایات و کلمات فقها. یکش این است که این چه ملک مسلمینه من میتونم بفروشم یا نه، از این احادیث در میاد چه میتونی تصرفات اونا آرام. این دوتا رو انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.